اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز سه‌شنبه ششم ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا ماهبی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که قرار است به زودی یک هیئت بلندپایه روسی برای گفتگو با مقامهای این گروه وارد کابل شوند. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، ناوقت یکشنبه 24 نوامبر با نشر خبرنامه در شبکه اجتماعی ایکس گفت روسیه در نظر دارد تا در آینده نزدیک هیئت عالی رتبه را به کابل بفرستد و این هیئت گفتگوهای در سطح بلند با مقامات طالبان خواهد داشت و روی بهبود همکاری ها و موارد دیگر بحث و گفتگو خواهد کرد. بر بنیاد خبرنامه وزارت خارجه حکومت طالبان، امیرخان متقی روابط طالبان با روسیه را مهم عنوان کرده و بر گسترش روابط دو جانبه به ویژه همکاری های اقتصادی و افزایش داد و ستد تجاری میان کابل و مسکو تاکید کرده است. سازمان ملل متحد به مناسبت 25 ماه نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان، از ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از این گروه خواسته است که اقدامات فوری را برای ختم خشونت‌ها علیه آنان انجام دهند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما و اداره زنان این سازمان دیروز دوشنبه 25 ماه نوامبر با نشر بیانیه مشترک از طالبان خواستند که روند سیستماتیک تضعیف حقوق زنان و آزادی‌های اساسی آنان را که زمینه ساز چنین خشونت‌ها می‌شود هر چه زودتر معکوس کنند. سازمان ملل متحد این روز را برای تمرکز بر موضوع خشونت علیه زنان و دختران و درخواست اقدامات بیشتر و مؤثرتر برای مبارزه با آن تعیین کرده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. مقامات پاکستانی میگویند که بعد از کشته شدن 82 و زخمی شدن 156 تن در جریان خشونت‌های فرقه‌ای در ایالت خیبر پختونخوا، طرف‌های درگیر به آتش بس توافق کردند. محمد علی سیف، سخنگوی ایالت خیبر پختونخوا گفت هر دو جانب روی آتش بس 7 روزه توافق نمودند که در جریان آن آنان زندانیان را تبادله و اجساد را به همدیگر انتقال خواهند داد. یک مقام دیگر پاکستانی گفته است که تلاش‌ها برای برگشت دادن 20 تن که در جریان این خشونت ها ناپدید شدن نیز جریان دارد. یک مشاور بلندپایه آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد ایران، میگوید که تهران مشغول آمادگی برای پاسخ دادن به اسرائیل است. با گزارش رویترز، علی لاریجانی این سخن را در مصاحبه گفته است که خبرگزاری تسنیم ایران یک شنبه منتشر کرد. تیاره های جنگی اسرائیل در ماه عقرب حملات را بر برخی از اهداف در ایران انجام دادند. این حملات چند هفته پس از آن صورت گرفت که ایران تقریبا 200 راکت به اسرائیل شلیک کرد. ایران گفته است که حملات راکتی را در پاسخ به کشته شدن رهبران گروه حزب الله لبنان و گروه فلسطینی حماس انجام داده است. یک مقام وزارت خارجه ایران گفته است که تا پایان امسال 2.5 میلیون مهاجر افغان فاقد مدرک اقامت به افغانستان بازگردانده خواهد شد. احمد معصومی فر، رئیس نمایندگی وزارت خارجه ایران در شمال شرق آن کشور، با خبرنگاران گفت بازگرداندن اتباع غیر مجاز نیازمند انجام توافق با هیچ کشور نیست و بر این اساس تصمیم گرفته شده که در مجموعه نظام اتباع غیر مجاز افغانستان باید ایران را ترک کند. اگر بازگشت آنها داوطلبانه باشد که بهتر است، در غیر این صورت دستگاه‌های زیربط در این خصوص اقدام خواهند کرد. حکومت طالبان در گذشته در پیوند به اخراج اجباری افغانها از ایران و پاکستان و نیز بر ادعاهای بدرفتاری مقامهای این کشورها با مهاجران افغان واکنش نشان داده، خواستار رفتار درست مبتنی بر اصول بشری با افغانهای مهاجر شدند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. سازمان ملل متحد دیروز 25 نوامبر با نشر گزارش گفته است که در سال 2023 در سرتاسر جهان در حدود هر 10 دقیقه یک زن کشته شده است. در این گزارش آمده است که این زنان یا توسط شریک زندگی و یا هم اقاربشان کشته شدند. گزارش هشدار داده است که زن کشی در سطح بلند نگران کننده در جهان باقی مانده است. بر اساس یک گزارش مشترک دفتر ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم و اداره زنان ملل متحد که دیروز منتشر شد، سال گذشته تقریبا 85,000 زن و دختر به قتل رسیده بودند که توسط شریک زندگی یا اقارب حدود 60% آنان یا بیش از 51,000 زن و دخترشان کشته شده اند. به این حساب در هر روز 140 زن یا در هر 10 دقیقه یک زن توسط اقاربشان کشته شده اند. این گزارش ها کیست که از رهگذر خطر مرگ، خانه هنوز هم خطرناکترین مکان برای زنان و دختران است. امارات متحده عرب 3 شهروند ازبکستان را مظنون قتل خاخام اسرائیلی معرفی کرد. مقام های امارات متحده عرب دیروز دوشنبه 25 نوامبر 3 تن را معرفی کرد که به زن قتل یک خاخام اسرائیلی مالداوی تبار بازداشت شده بودند که به گفته مقام ها هر 3 آنان شهروند ازبکستانند. این 3 تن یک شنبه پس از آن بازداشت شدند که جسد خاخام تزوی کوگان که روز پنجشنبه گذشته در امارات متحده عرب ناپدید شده بود توسط مقام های امنیتی آن کشور پیدا شد. خبرگزاری دولتی امارات متحده عرب بیانیه وزارت داخله آن کشور را منتشر کرد که در آن از این 3 مظنون به نام های آلمبای تاهروویچ 28 ساله، محمد جان عبدالرحیم 28 ساله و عزیز بیگ کاملویچ 33 ساله یاد شده است. در بیانیه آمده است که مقام ها تحقیق می کنند تا به جزئیات چگونگی و انگیزه این جنایت پی برند. مقام های اسرائیلی کشته شدن خاخام کوگان را یک حمله تروریستی یهود ستیزانه خوانده اند. مایکل والتز قانونگذار جمهوری خاک همکار نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا یکشنبه 24 نوامبر گفت که ترامپ از افزایش استفاده از انواع مختلف تسلیحات در جنگ تقریبا 3 ساله میان روسیه و اوکراین بی‌نهایت نگران است. والتز که از سوی ترامپ به حیث مشاور امنیت ملی قصر سفید انتخاب شده است، در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز آمریکا از تصمیم حکومت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اجازه استفاده از ماین‌های ضد پرسنل در اوکراین بر ضد نیروهای روسیه انتقاد کرد. او گفت این تصمیم جنگ در شرق اوکراین را به سناریوی شبیه به جنگ خندق‌های جنگ جهانی اول تبدیل کرده است. وی با اشاره به استفاده از ماین ضد پرسنل توسط حکومت اوکراین گفت این به طور مطلق ماشین گوشت مردم و پرسنل در جبهه است. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده هفته گذشته گفت به دلیل تغییر وضعیت جنگ در شرق اوکراین، آمریکا ماین‌های ضد پرسنل را به کیف ارسال می‌کند. آستن همچنین گفت که نیروهای پیاده روسیه برای پیشروی در جنگ اوکراین بیشتر از وسایل نقلیه زرهی استفاده می‌کنند. بنابراین به گفته او، اوکراین به چیزهایی نیاز دارد که می‌تواند با کند کردن این تلاش‌ها کمک کند. والتز گفته است ترامپ که قرار است به تاریخ 20 مای جنوری 2025 من حیث رئیس جمهور حلف وفاداری یاد کند، نگران خونریزی در جنگ اوکراین است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. در جریان 3 سال گذشته سازمان‌های جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر همواره طالبان را به نقض حقوق زنان و خشونت علیه زنان متهم کردند. برخی از مدافعان حقوق زن تشکیل حکومت فراگیر را یگانه راه برای بهبود این وضعیت خوانده و بر ادامه تلاش زنان برای تحقق عدالت تاکید دارند. مطلبی در این مورد را از سعید عزیز الرحمن می‌شنوید.
25 ماه نوامبر 2024 با 25 سالگی روز جهانی محو خشونت علیه زنان مصادف می باشد. سازمان ملل متحد همه ساله از 25 نوامبر الا 10 ماه دسامبر کمپاین 16 روزه آگاهی دهی در مورد محو خشونت علیه زنان را راه اندازی می کند. با گذشت اضافه تر از 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، ملل متحد وضعیت زنان تحت حاکمیت طالبان را چنین توصیف میکند.
اولین و بارزترین روند حذف زنان افغان از زندگی عامه است.
بر اساس معلومات ملل متحد، در جریان بیشتر از 3 سال اخیر طالبان کم از کم 70 فرمان و دستورالعمل را صادر کرده اند که به گونه مستقیم خودمختاری، حقوق و زندگی روزمره زنان و دختران افغان را هدف قرار داده است. نمونه های بارز این فرامین محدودیت بر گشت و گذار، محدودیت و حتی در برخی موارد ممنوعیت کاری زنان و محدودیت در برابر تعلیم و تحصیل زنان و دختران می باشد. یافته های سازمان های مدافع حقوق زنان و حقوق بشر نشان می دهد که ادامه این محدودیت ها و ممنوعیت ها باعث افزایش میزان خودکشی، ازدواج های اجباری و قبل از وقت و تکالیف روانی در میان زنان شده است. تأمین حقوق بشری به خصوص حقوق زنان در افغانستان یکی از شرایط عمده برای برسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی می باشد. ولی طالبان نه تنها بر تأمین حقوق زنان در چارچوب احکام شرعی تاکید دارند، بلکه فراتر از آن را ادعا می کنند.
ولی بازم با کشورها میگیم مسائل موضوعات داخلی افغانستان، موضوعات بر افراد و خانم‌ها در افغانستان، این مسئله خود افغانستان است. ما تلاش میکنیم در اینجا برای این راه حل داشته باشیم. این باید وسیله فشار سیاسی برای کشورها نباشه و به گونه بهانه عنوان نشه.
ولی زنان افغان با این اظهارات سخنگوی حکومت طالبان موافق نیستند.
طالبان هستند که زنان را گروگان گرفتند و از شهروندان خود به خاطر تامین منافع سیاسیشون در برابر کشورهای غربی به خصوص جامعه جهانی استفاده میکنند. و اگر نه بحث آموزش کی نمیدانه که آموزش فرض است.
مونسه مبارز فعال حقوق زنان افغان ضمن محکوم کردن پالیسی های طالبان میگوید یگانه راه برای بهبود وضعیت بشری در افغانستان تشکیل یک حکومت فراگیر میباشد، شرطی که طالبان همواره بر موجودیت آن تاکید دارند.
بهبود وضعیت زنان در حاکمیت گروه طالب در داخل افغانستان ناممکن است. اگر جامعه جهانی یا هر جهان دیگری یا هر کشور دیگری تلاش میکنه که در تحت حاکمیت طالبان بهبود در وضعیت حقوق بشری زنان وجود بیاید یا در وضعیت اقتصادی زنان وجود بیاید، من فکر میکنم که خواب و خیال است. بنابراین رای حل مسئله افغانستان یک رای حل بنیادی و اساسی باشد که او عبارت از شکل گرفتن یک حکومت فراگیر و همشمول بر اساس اراده مردم افغانستان و بر اساس رأی و مشارکت تمام شهروندان افغانستان است. رای دیگری ندارد.
در حالی که جهان کمپاین سالانه آگاهی دهی در مورد محو خشونت علیه زنان را آغاز کرده است، مونسه مبارز بر بسیج زنان و مردان افغانستان و بر ادامه تلاش آنان جهت تحقق عدالت تاکید دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در حال بزرگداشت به عمل میاد که وضعیت زنان تحت حاکمیت بیش از 3 سال گروه طالبان بر افغانستان وخیمتر ارزیابی شده است. حکومت طالبان مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه ها را برای دختران مسدود و زنان را از کار و حضور معصر در هر سکتور در جامعه به شمول مطبوعات باز داشتند. در رابطه با این که آیا فشار جامعه جهانی بر طالبان برای معکوس‌سازی این محدودیت ها معصر واقع است یا خیر، لینا روزبه با عزرا جعفری فعال حقوق زن و شاروال سابق شهر نیلی در ولایت دایکندی مصاحبه انجام داده است که با هم شنویم.
چقدر با خشونت علیه زنان و دختران در زمان جمهوریت رسیدگی صورت گرفته بود؟
در زمان جمهوریت یکی از خوبی هایی که داشت این بود که تعداد زیادی از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی که نظارت داشتند بر عملکرد دولت و نهادهای حفاظتی حقوق زنان و همچنین محاکم، اینها فعال بودند و تا حد زیادی فشاری را که به آن نیاز بود سعی می‌کردند که بر این نهادها و دولت و نهادهای اجرایی به وجود بیارن. در ضمن زنان یک از آزادی بهتری برخوردار بودن و تلاش میکردن که در قسمت یک سری برنامه های حقوق بشری و آگاهی از حقوق خودشون، حداقل از حقوق شهروندی خود، آگاهی های لازم داشته باشن. اما در زمان طالبان متاسفانه تمامی نهادهایی که در رابطه با حقوق زنان کار میکردن و اونهایی که سعی میکردن تا حدی تضمین برای اجرایی شدن تمام مواردی را که افغانستان و کمیسیون ها و موارد بین المللی که به حال افغانستان عضو از او هست پیوسته و به یک حد به صورت کامل نه و به صورت نسبی قابل اجرا هست. متاسفانه بعد از آمدن طالبان تمامی نهادها بسته شدند و ممنوع کار شدند در افغانستان و نهادهای بین المللی کاملا از افغانستان بیرون شدند و حال فضا کاملا به نفع طالبان است و به قسمی هست که زنان کاملا از صحنه عمومی و اجتماعی و سیاسی افغانستان کامل به دور مانده و حتی از اولیه خود هم متاسفانه فعلا به دور هستن.
شما اولین خانم شاروال در افغانستان بودین در جامعه که اغلب مرد سالار و سنتی توصیف میشه، چقدر رسیدن به مقام برتان دشوار بود؟
زن بودن در افغانستان متاسفانه یک موضوعی هست که میشه گفت چی تو یک زن عادی در جامعه باشه و یا اینکه یک فعال حقوق زن باشه یا اینکه بخوای در مقاطع سیاسی یا اجتماعی کار بکنی و مسلما دارای یک مشکلات خاص خود هست با توجه به جامعه سنتی که بود و جامعه که به هر حال ما کم سواد مردم اکثر مردم ما جامعه کم سواد بودن. منتها رسید فرزند رسیدن یک زن به چنین مقامی بسیار مشکلات خاص خود داشت و باید از بسیاری از موانع و مشکلات بیرون می شدی. در خیلی از جاها باید خود بیشتر از مردان باید ثابت می کردی که پوزیشنی را که تو می خوای در اونجا نقش اجرا بکنی اول باید ثابت بکنی که تو توانایی از این داری. و فرض مثال ما حدوداً 333 کل افغانستان داشتیم که در بین از او مثلا 333 نفر یک نفر زن بود و تمام به اصطلاح چشم ها به سمت امو زن بود که بله. چی میکنه و چی مقدار نداره.
کاملا وقت بسیار کم است. به نظرتان محروم سازی زنها و دخترها از آموزش چه پیامدی را میتونه داشته باشه از آموزش و کار در افغانستان؟
بدون جامعه ای را ما میتونیم بگیم جامعه پیشرفته و موفق خواهد بود که زنان آگاه و تحصیل کرده داشته باشن، چرا که زنان پرورش دهنده نسل آینده یک ملت است و معمولا اجتماع از خانواده شروع میشه و زن رئیس و میشه گفت رهبر اما اجتماع کوچک یا خانواده هست. اگر زنان یک جامعه از سواد، از تحصیل و از آگاهی عقب رانده شوند، مطمئنن نسلی را که ما در آینده خواهیم داشت حداقل در نسل بعدی ما، نسل متاسفانه جوان و نسلی را که ما در حداقل در 20 سال گذشته تربیت کردیم، این نسل دیگه، این نسل مطمئنن در 20 سال آینده چون نسل انتظار نخواهیم داشت به خاطر
تشکر
زنها هست.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
عزیز رفیعی فعال جامعه مدنی میگوید مبارزه امروزی زنان افغان برای آزادی و حقشان یکی از شاهکارهای تاریخ در طول تاریخ افغانستان است و به صورت منظم آن را تجربه میکنیم. آقای رفیعی میگوید که او خوشبین است که زنان در مقایسه با گذشته با توانایی متفاوت‌تر مبارزه میکنند و حق خود را مطالبه مینمایند. آقای رفیعی در پاسخ به پرسش در مورد خواسته های زنان افغان با آغاز کمپاین محو خشونت علیه زنان چنین گفت:
البته 20 سال گذشته 20 سال بسیار پردستاوار برای افغانستان بوده. یعنی 20 سال دوران جمهوریت یک فضای ایجاد کرد برای زنان افغانستان که به یک بخش بسیار بزرگی از خودآگاهی خود برسند. مبارزه امروزی زنان افغانستان برای آزادی و برای حقشان و برای استرداد حقشان یکی از شاهکارهای تاریخی زنان افغانستان در طول تاریخ 200 سال اختناق در افغانستان است که متاسفانه ما به صورت بسیار منظم رو تجربه میکنیم. تمامی رژیم هایی که در افغانستان آمدن بزرگترین هدفشانی بود که مردسالاری را تبلیغ و ترویج بکنن و از مردسالاری پیروی بکنن و نصف جامعه را از جامعه حذف کنن. این پالیسی غیر نوشتاری یا پالیسی عنعنوی و به اصطلاح رسومی در افغانستان در زمان طالبان به یک پالیسی رسمی تبدیل شد. یعنی آنچه در پشت پرده جریان داشت روی صحنه آمد و متاسفانه به صورت رسمی علیه زنان تطبیق شد. ما بسیار خوشبین هستم که زنان افغانستان امروز با یک توانایی بسیار متفاوت تر از گذشته ایستادگی میکنن و مبارزه میکنن و حق خود میخوان.
زنان افغان در نامه عنوانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواستار لغو توافقنامه دوحه شدند به خاطر که ادعا میکنند که زنان افغان بهای سنگین این توافقنامه را میپردازند. نظر شما در این مورد چی است؟
البته متاسفانه که پالیسی های بین المللی در قبال زنان افغانستان بسیار غیر عادلانه بودن و تمامی تصمیم هایی که در نبود زنان گرفته شده در واقع امر نوع تحکیم حاکمیت مردانه یا مردسالاری در افغانستان بر زنان بوده و نتایجش هم شما خیلی به صورت محسوس میبینید. تمامی پالیسی ها و قراردادهایی که در افغانستان با نبود زنها انجام گرفته قراردادهای ناکام بودن و متاسفانه قربانی بسیار عمده و اساسیش هم زنان افغانستان بودن. دوحه یکی از نمونه های قرارداد است.
طالبان زنان افغان با وضع محدودیت ها به شمول حتی سلب حق صحبت با همدیگر سرکوب میکنن. به نظر شما آیا طالبان از همچون جنبش ها و اعتراضات زنان حراس دارن که ممکن باعث ایجاد تغییر در کشور گردن؟
من باورم ایست که زنان به خودآگاهی بسیار بی‌سابقه در طول تاریخ مبارزات خود در افغانستان رسیدن و تمامی رژیم های سیاسی به خصوص حاکمیت سرپرست در افغانستان هم بسیار حراس داره که زنان در یک موقعیت به مراتب بالاتر از نقطه نظر سیاسی و فرهنگی قرار نگیرن، چون بزرگترین حراس است در نظام های دکتاتور و تمامیت خواه بزرگترین حراس، حراس از آگاهی است، حراس از حقانیت است.
به نظر شما چرا مردان افغان در کنار خواهرانشان که در اعتراضات سهم میگیرن و خواهان اعاده حقوقشان هستن استادگی نکردن؟ دلیل چی بوده میتونن؟
البته علت های بسیار متعددی وجود داره. یک علتش شایدی باشه که مردها معمولا در حراس هستن از استادان سلطه و قدرت خودشان بر زنان. دومی است که مردها بسیار آسیب پذیر هستند در شرایط کنونی و طالبان خیلی بیرحمانه در رتوکوب در حتی در محله های عام، در محله های عام و در زندان و شکنجه و امثال هم به مراتب نسبت به زنان بر مردان سریعتر و شدیدتر است. و علت دیگه شمی است که یک فقر بسیار وحشتناک دامنگیر خانواده هاست و اکثریت مردا که متکفلین خانواده هستند نمیخواهند که تمام سرنوشت خانواده به اصطلاح به یک بنبست و سرنوشتی بره. و علت های بسیار متعدد دیگه هم وجود داره که از نقطه نظر روانی، از نقطه نظر اجتماعی، به خصوص سرکوبی که طالبان انجام دادن و به خصوص مشکلات عدیدی که مردا در جمعیت عمومی خودشان نسبت به قضایا در آسیب پذیریشان دارن محدود می‌سازد مردان.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سفیر اسرائیل در واشنگتن میگوید که توافق آتش بس برای پایان دادن به درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب الله مستقر در لبنان میتواند در ظرف چند روز صورت گیرد. این در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در واکنش به تصمیم اخیر محکمه بین المللی جنایی گفت نتانیاهو باید اعدام گردد. شرح گزارش های اسوشیتد پرس را نجیب خلیل پیشکش می کند.
مایک هرزوگ سفیر اسرائیل در واشنگتن امروز دوشنبه به رادیوی اردوی اسرائیل گفت که نکات برای نهایی ساختن توافق آتش بس باقی مانده و هر گونه توافق مستلزم توافق حکومت است، اما او گفت با توافق نزدیک هستیم و ممکن است ظرف چند روز اتفاق بیفتد. هرزوگ می افزاید که از جمله مسائلی که باقی مانده است درخواست اسرائیل برای حفظ حق اقدام در صورت نقض تعهدات حزب الله است. این توافق به دنبال بیرون راندن نیروهای حزب الله و اسرائیل از جنوب لبنان است. بحث روی توافق آتش بس در حال صورت می گیرد که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران که از جنگجویان حزب الله حمایت می کند گفت که حکم اعدام باید برای رهبران اسرائیل صادر گردد نه بازداشت. خامنه ای گفت
کاری که اینا کردن پیروزی نیست، جنایت جنگی است. حکم بازداشتشو صادر کردن کافی نیست، حکم اعدام نتانیاهو.
اظهارات خامنه ای در واکنش به تصمیم محکمه بین المللی جنایی مبنی بر صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و وزیر دفاع سابق وی و همچنان ابراهیم المصری یک رهبر حماس است. در یک گزارش دیگر وزارت خارجه عراق امروز هشتمین کنفرانس سالانه خود را برای سفرای عراق در بغداد برگزار کرد. هدف این کنفرانس فراهم کردن فرصت برای سفرا برای دیدار با رهبری سیاسی و ارزیابی عملکرد دیپلماسی عراق در راستای تغییرات بین المللی و منطقه‌ای است. فواد حسین وزیر خارجه عراق گفت
در این روزها جنگ و تهاجم در اطراف منطقه جریان دارد. تجاوز به مردم فلسطین، تجاوز به مردم لبنان و برنامه برای گسترش این تجاوز و گسترش جنگ وجود دارد. گسترش جنگ به سوی کشورهای دیگر.
هفته گذشته گیدون سار وزیر خارجه اسرائیل طی ارسال نامه‌ای به شورای امنیت نوشته بود که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد و تمام اقدامات لازم را برای محافظت از خود و شهروندانش در برابر اقدامات خصمانه جاری شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق اتخاذ خواهد کرد، ادعایی که عراق آن را رد کرد. در همین حال وزارت داخله امارات متحده عرب امروز اعلام کرد که 3 مظنون دستگیر شده در آن کشور که متهم به قتل یک عالم یهودی اهل اسرائیل هستند شهروندان ازبکستان می باشند. این وزارت هویت این 3 مرد را که 2 نفرشان 28 ساله و 3 و 33 ساله است منتشر کرد و گفت که تحقیقات ادامه دارد. جسد زوی کوگان عالم یهودی 28 ساله روز یکشنبه کشف شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کشورها در سراسر جهان در حال با سردرگمی اقتصادی مواجه می شوند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا با اعمال تعرفه های گسترده و خصوص بر چین تهدید کرده است. این سردرگمی حکومت ها و تجارت ها را در وضعیتی قرار داده است که برای یافتن راه برای چگونگی پاسخ به آن در تقلا هستند. گزارش بلگالو خبرنگار صدای امریکا را از سیول محمد احمدی به توجه می رساند.
دونالد ترامپ در دور اول رئیس جمهوریش تعرفه‌های سختی را بر چین وضع کرد که اقتصاد جهانی را تکان داد. ترامپ قبل از آغاز دور دوم رئیس جمهوریش حتی اقدامات شدیدتر، یعنی وضع تعرفه‌های 10% بر تمامی واردات به ایالات متحده و وضع تعرفه 60% بر امتعه وارداتی از چین را وعده کرده است. در حالی که چین به طور مستقیم درباره این تهدیدات ترامپ پاسخ مستقیم ارائه نکرده است، اما در برابر تنش‌های تجارتی بیشتر هشدار داده است.
ما با پرسش‌های فرضیه‌ای پاسخی نداریم، اما فقط تاکید می‌کنم که در جنگ تجارتی هیچ کس برنده نیست و به نفع جهان نیز نیست.
هر تعرفه‌ای را که ترامپ وضع کند، ممکن به طور خاص اقتصادهایی را که متکی به صادرات است آسیب برساند، اما یک جنگ گسترده تجارتی چین و ایالات متحده ممکن به خلق فرصت‌هایی بیانجامد. در حالی که بسیاری از شرکت‌ها فابریکه‌های تولیدی خود را از چین به خاطر اجتناب از تعرفه‌ها و کشورهای دیگر منتقل می‌کنند، شماری از کشورها از این وضعیت سود برده‌اند. وزیر تجارت تایلند به تازگی به بخش تایلندی صدای آمریکا گفت که کشورش شاهد افزایش انتقال فابریکات تولیدی شرکت‌های آمریکایی از چین به آن کشور می‌باشد.
ما باید توان نجات یافتن را داشته باشیم. من در واقع این مشکلات را به حیث مزیت برای تایلند میبینم. من تصور میکنم که ما میتوانیم محل سرمایه گذاری برای هر کشوری باشیم.
این سیاست اما با خطرات احتمالی نیز همراه است. بسیاری کشورهایی که از دوری تجارت با چین مستفید شدند، حالا به شدت متکی به صادرات به ایالات متحده شدند که این وضعیت آنها را با افزایش تعرفه‌های اعلام شده توسط ترامپ بر واردات حتی آسیب پذیرتر ساخته است. این نگرانی‌ها از سطح بزرگترین شرکای تجارتی ایالات متحده فراتر می‌رود. در آفریقا، جایی که تجارت با ایالات متحده از قبل محدود بود، تعرفه‌های بیشتر ممکن دسترسی به آن کشورها را سخت‌تر سازد.
اگر ما در مورد تولیدات صحبت میکنیم، اگر ما در مورد تولید میوه‌هایی که با بازار آمریکا صادر میشود صحبت میکنیم، وضعیت سخت خواهد بود. بنابراین در صورت افزایش تعرفه، من در مورد تجارت ایالات متحده با آفریقا خوشبین نیستم.
جی یانت منون، تحلیلگر در انستیتوت مطالعات جنوب شرقی آسیا، میگوید که بیشتر سردرگمی برخواسته از غیر قابل پیش بینی بودن ترامپ است. او میگوید که طی دور اول رئیس جمهوریش ترامپ غالبا از وضع تعرفه ها به حیث ابزار چانه‌زنی قبل از توافق تجارت انفرادی استفاده می کند. این تحلیلگر می گوید که کشورهایی که از این افزایش تعرفه ها توسط ترامپ هدف قرار گرفته اند ممکن به برخی توافقات تجارتی تازه به عوض تشدید تعرفه های عمل به مثل که در آن صورت ممکن با آنها و اقتصاد جهانی آسیب برساند نائل شوند. خطرات احتمالی و فرصتها هر دو در حال معروض است که جهان خود را برای برگشت یک رئیس جمهور غیر قابل پیشبینی به قصر سفید آماده می کند.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود تا